شنونده های عزیز، برنامه دیگه ای از مجموعه زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم. تا ثانیه های دیگه برنامه پرسمان اعتقادی تقدیمتون میشه. بعد از اون هم ساعت 16:45 در برنامه خانه ملت نکته های حجت الاسلام باقرزاده تقدیمتون میشه با موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی. امروز در شهر مقدس قم آفتاب ساعت 18:01 غروب میکنه و هنگام ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کریمی اهل بیت 18:19 است. از ساعت 17:20 با شما عزیزان همراه میشیم و برنامه ازگاهی دعوت رو میشنویم و به استقبال این لحظه ملکوتی هم خواهیم رفت. چهارشنبه است 9 اسفند ماه 1402، 18 شعبان المعظم 1445 هجری قمری. انشالله که این روزهای پایانی سال 1402 هم به همتون خوش بگذره. دعوت میکنم پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه ها اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات عبادات و همین همتی که نسبت به انتخابات دارن که یاد بهترین عباداته. آیه 120 سوره توبه فرماید کسانی که قدمی بردارن که باعث غضب و خشم شیاطین بشه، دشمنان بشه، خداوند به ازای این قدم در نام عملشون حسنه خواهد نوشت و دوستان با این کارشون در واقع حسناتی در نام عمل خودشون ثبت میکنن. همینطور اینکه دوستان دنبال تعلیم و تعلم هستن، مجاهدت هایی که دارن از جمله های مجاهدت های علمی شون، بحث هایی که مطرح میشه تو این برنامه بحث های بسیار لازم و مفیدی است. از امام سوال کردن این که پیامبر فرمودن تفکر ساعته افضل من عبادت سنه یا 70 سنه، یک ساعت اندیشیدن از یک سال عبادت کردن یا 70 سال عبادت کردن فضیلتش بیشتره. در باره چی ما فکر کنیم که انقدر ارزش داشته باشه؟ فرمود در باره مقصد، درباره مرگ، درباره معاد. انسان اگر آگاهیش نسبت به معاد زیاد باشه، اون وقت هم ترسش کم میشه، هم توجهش بیشتر میشه. دعای امام سجاد که در شب 27 ماه مبارک رمضان سر شب تا صبح تکرار میکرد، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این انابه الى دار الخلود زمانی میشه که انسان معاد رو بشناسه، مسیر رو بشناسه. از اون طرف اگه انسان نشناسه، در واقع معاد رو از بین برده. در قرآن رو فکرم از مولا امیران اسلام داریم که فرمودن الجهل و یفسد المعاد، جهل معاد رو فاسد میکنه، از بین میبره. بنابراین با این گفتنها و شنیدنها انشالله گامی در جهت معرفت درباره اون عالم داشته باشیم.
انشاءالله که همین گونه باشه. متشکریم از شما جناب استاد و تشکر از حضور شما در برنامه پرسمان اعتقادی. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر و متبرک میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث معاد جناب استاد وارد مرحله چهارم که پایان بحث معاد هست شدن و این بحث را آغاز کردن که بالاخره قافله بشریت به این مرحله که مرحله ثبات هست البته و نسکون خواهد رسید، منزلی را خواهد دید که عده‌ای منزل آسایششون خواهد بود و عده‌ای منزل رنج و عذاب. جناب استاد بحث را مطرح فرمودن، در ادامه خلقت بهشت و جهنم را مطرح فرمودن و اینکه دو قول وجود داره، بهشت و جهنم هنوز خلق نشده عده‌ای معتقدن و قول دیگه معتقد هستش که آفریده شده. جناب استاد قول دوم را برگزیدن و البته با توضیحاتی که برخی از توضیحات را فرمودن، ادامه این توضیحات را از زبان جناب استاد میشنویم. در خدمت شما هستیم.
بله، آیاتی رو خوندیم که هم درباره بهشت اعدت استفاده شده بود، اعدت للمتقین، هم درباره جهنم اعدت للکافرین، و آیات دیگه که قطع از این داشت که بهشت و جهنم الان مخلوقن و در روایات همین مطلب با وضوح و صراحت بیشتری اومده. از جمله از امام رضا علیه السلام در همین باره سوال کردن که بهشت و جهنم آفریده شده یا نه. حضرت فرمود بله، فرمود که بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد دخل الجنه و رأى النار لما اورج به الى السماء. فرمود بله، بهشت و جهنم آفریده شدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که به معراج رفتن وارد بهش شد و دوزخ رو مشاهده کرد. رابی گفت که گروهی میگن که آنها مخلوق نیستن. امام علیه السلام فرمود ما اولای که مننا ولا نحن منهم من انکر خلق الجنه و النار فقط کذب النبی و کذبنا. اونها از ما نیستن، ما هم از اونها نیستیم. کسی که آفرینش بهشت و دوزخ رو انکار کنه پیامبر را تکذیب کرده و ما را تکذیب کرده. در روایت معراج باز مخصوصا اونجایی که کیفیت تولد از زهرا سلام الله علیها بیان شده و اینکه پیامبر اون حضرت رو میبوسید و میبوید و میفرمود بوی بهشت رو از او استشمام میکنم، این مطلب اونجا مکرر اومده. و گروهی از روایات هم که باز بیانگر این مطلبه که از کاری مثل سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، اینها باعث آبادی بهشت میشن. به ازای هر کدام از اینها مثلا درختی در بهشت برای انسان کاشته میشه. از جمله امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون از پیامبر صلی الله علیه و آله سلام نقل کرد که فرمود هر کس که سبحان الله بگه خدای متعال براش در بهشت درختی میکارد، همینطور الحمدلله و لا اله الا الله. راوی گفت که رسول الله پس ما در بهشت درختان زیاد و باغهای زیادی داریم. پیامبر فرمودن نه، بلکن ایاکم انترسل و علیها نیرانن فتحرقوها. بله، بلکن بفرستید از این که آتشی رو بفرستید که همه اون درخت ها رو بسوزونده از بین ببرد. خب دربت در این زمین خیلی زیاد هست. خب حاصل این که بهشت و جهنم الان آفریده شده اند، منتها ما رو این کلمه الان حرف داریم. یه وقت این الان رو شما از منظر ناسوت، از منظر دنیا نگاه میکنید، خب دنیایی که هنوز تموم نشده، هنوز کسی به دنیا نیومده، بخواد سبحان الله بگه که با سبحان اللهش بهشتی خلق بشه و درختی کاشته بشه. حد اکثر اینه که بگیم که زمین بهشت و جهنم الان موجود هست، منتها یک زمین قفر و خالی از هر چیز. بعد با اعمال انسان ها جهنم جهنم میشه و بهشت چی میشه؟ بهشت میشه. اما اونش که پیامبر دید اینجوری نبود. پیامبر مثلا مردهایی که بناست 10,000 سال دیگه به دنیا بیان و ربا بخورن رو اونجا دید که چه وضعی دارن. خانم هایی که ممکن بود 2,000 سال یا 1,000 سال بعد از بعثت پیامبر به دنیا بیان رو در جهنم دید و عذابشون رو دید. بنابراین فقط مال کسانی نبود که حالا قبلا به دنیا آمدند و رفتن، تازه اونه که رفتن تو جهنم برزخن. بله. نه تو جهنم خلد که پیامبر مشاهده فرمودن. ما معتقدیم که این سوال ها یه وقت از زاویه ناسوت و دنیا و از این روزنه تنگ و از این تاریخ خونه بهش نگاه میشه.
بله.
خب این معنا نداره بگیم که بهش جهنم الان نداریم که از این زاویه. یه وقت از این تاریخ خونه میریم بیرون.
بله.
پیامبر در معراج از این عالم فراتر رفت از این تاریخونه اومد بیرون. وقتی بیرون رفتی دیگه اول آخر این قطار یکجا میبینید. اونجا دیگه معنا نداره که بگیم هنوز آفریده نشده. هنوز نداریم اونجا. پس یه وقت با اون نگاه میکنیم، بله بهشت و جهنم موجودن، کسی هم که بناست 100,000 سال دیگه به دنیا بیاد تو دنیا زندگی بکنه، بعد بره برزخ، بعد قیامتش برپا بشه، بعد بره بهشت، الان تو بهشت مشخصه جاش.
ولی اون که هنوز خلق نشده.
ولی اون که هنوز خلق نشده، 100,000 سال دیگه بناست خلق بشه. الان که ما تو دنیا هستیم، اگر از این تاریخ خونه بریم بیرون، خودمون رو انشالله تو بهشت میبینیم. کجای بهشتیم، چه کار داریم میکنیم، چی میگیم، تمام اینها رو میبینیم. منتها مشروط بر اینه که از این دنیا چیه؟
بریم بیرون.
از این تاریخ خونه بیایم بیرون.
بله.
این که در نهج البلاغه داریم که فرمود که هم یعنی متقین و الجنت و کمن قد رآها و هم فیها منعمون، متقین بهش رو میبینن، خودشون هم تو بهش متنعم میبینن. هم و النار و کمن قد رآها و هم فیها معذبون، از این عبارت ها زیاد داریم. معناش اینه که اگه انسان با چشم دل نگاه کنه، با اون چشم ملکوتی نگاه کنه و از این تاریخونه بیاد بیرون، بهشت و جهنم رو میبیند و ملاحظه میکنه که بله بهشت و جهنم الان موجود است. اونچه که از ظاهر آیات به دست اومد، اونچه که از صریح روایت به دست اومد کاملا درسته. پس کسانی که میگن که کل من علیها فان یا چیزی از این قبیل، توجه ندارن که این نگاه ناسوتیه. نگاه ملکوتی این
نیست.
خب این بحث ما همینجا خاتمش میدیم، ولی خب بحثای دیگه راجع به همین موضوع هست که مثلا حالا مکان فعلی و بهشت و جهنم، یا خود مکان بهشت و جهنم کجاست که همین بحثی ما مطرح کردیم اونجا هم مطرح شده. و اون آثار تربیتی که بر وجود بهشت و جهنم الان مترتب هست، اینم باز بر کسی پوشیده نیست. و همینطور کم و کیف بهشت و جهنم، وسعت بهشت و وسعت جهنم که در قرآن اشاره بهش شده، منتها ما دیگه این بحثا رو بنا داریم که مطرح نکنیم، مگر اینکه تو سوالات دوستان یه وقت وجود داشته باشه. اشاره یک نگاهی خواهیم داشت به اون درهای بهشت و درهای جهنم و در برنامه‌های بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
بله ان شاء الله، متشکرم. بنابراین جناب استاد فرمودید که اینکه الان آفریده بودن بهشت و جهنم را فرمودید که توجه زیادی روی این کلمه الان و اینکه باید دقت کرد که از چه نگاهی نگاه میکنیم، از بالا نگاه میکنیم یا از نگاه ناسوتی نگاه میکنیم، هر کدوم میتونه متفاوت باشه. متشکرم از شما جناب استاد. انشالله ادامه بحث را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی را میشنوید.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی و دو شماره تلفن 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. اما بخش سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
سوالم این بودش که از حاج آقا یه سری گناه ها هستش که مثل غیبت و تهمت و از این قبیل گناه ها، میخواستم ببینم اگر ما ببخشیم طرف مقابل که غیبت کرده، ما ببخشیم، آیا خدا هم میبخشه اون طرف مقابل، یا از لحاظ حقیقی خدا میبخشه، از لحاظ کیفری خدا اون عذابی که مثلا میخواد بده به طرف مقابل سر جاش هست. یک دو هم مثلا من حالا کسی از من اومده مال من دزدی کرده، من بخشیدم، آیا این بخشیدن من اون موقع که مجرد باشم برای خودم محسوب چه مشکل نداره، ولی الان که متأهل هستم از خانواده منم به اصطلاح این مال میخواستم ببینم میتونن به اصطلاح ادعای دین بکنن از کسی که دزدی کرده یا نه.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. شما استاد دو تا سوال داشتن، نکته ای را صرفا عرض کنم و اون که بسیاری از بحث‌ها و سوالات عزیزان میتونه یک جنبه در واقع زمزمه احکامی که اسم برنامه‌ای هستش در رادیو معارف هم داشته باشه. اون تا طبیعتاً ما برنامه پرسمان اعتقادی هستیم و جناب استاد اون بخش زمزمه احکام را نمیپردازن یا صرفاً اشاره میفرمند و بیشتر بحث اعتقادی و اون جنبه اعتقادی مورد بحث ما هستش که بسیاری از سوالات و حتی سوالات قرآنی هم ممکنه این جنبه را داشته باشه. حالا سوال اولشون در بحث غیبت و تهمت نیست که ما ببخشیم که فایده میکنه این بخشش خداوند به چه شکل میشه، یا اینکه ما بخشیدیم ولی در واقع خداوند نبخشیده، اینا با هم همسان هستن یا خیر؟ بفرمایید.
در بعضی از گناهان دو تا حیثیت وجود داره، یک حیثیت نافرمانی خدا، یک حیثیت حقی که تولید میکنه. این حق گاهی حق الله هست، گاهی حق الناس. کسی که دزدی میکنه یه حیثیتش اینه که نافرمانی خدا رو کرده، خدا گفته دزدی نکنین، این امر خدا رو زیر پا گذاشته رفته دزدی کرده. نافرمانی خدا رو کرده، امر مولوی خدا رو زیر پا گذاشته.
بله.
یه حسه میشه که حق مردم رو از بین برده. حالا اگر اون طرف رو راضی کرد،
بله،
اون طرف طلبکار رو رفت حقش بهش پرداخت کرد و راضیش کرد، این حس دوم حل میشه، اما حس اول باقی میمونه. خدا میگه تو نافرمانی کردی، تو امر مولوی منو زیر پا گذاشتی، پس من عذابت میکنم به خاطر اینکه گناه کردی. چطور میشه اون حس اول رو از بین بر؟ اون حس اول فقط با توبه از بین میره. حالا فقط که از میکنم توبه یا تفضل یا راه دیگه،
بله،
جداست از این حس دوم.
بله.
اگر توبه کرد اون حس اول از بین میره. حالا اگر حق رو پرداخت کرد این حس دوم از بین میره، پرداخت نکرد این باقی میمونه. منتها این دیگه اگر غرضش این باشه که حق مردم رو نده، یک گناه جدید، یک گناه مستعنف میشه. مثل کسی که وام گرفته منتها نمیخواد پرداخت کنه، وام گرفتنش گناه نبود اما پرداخت نکردنش چیه؟
گناه.
به اعتبار این مؤاخذه میشه، اما این دیگه جرم و عذاب و کیفر سرقت رو نداره. پس این یک مطلب شد که این دوتا حس رو از هم جدا بکنیم، حیث دستور خدا، امر مولوی خدا و حیث حقی که طول میشه. در حق الله هم ممکن اینجوری باشه، کسی که نماز نمیخونه این دو تا حیثیت داره، یک نافرمانی خدا، خدا گفته اقیم الصلاه، این امر خدا رو زیر پا میذاره، و دو اون حق خدا که وجوب نماز باشه رو ادا نمیکنه. حالا اگه اومده توبه کرد، میخوده من اشتباه کردم که تارک الصلاه شدم، که با ترک نماز طرف رفته تو مرز کفر، این با کفر خیلی فاصله
نداره.
با توبه کردن دیگه میاد تو مرز ایمان،
بله،
دیگه این گناهش بخشیده میشه. اما نمازهایی که نخونده به گردنش هست، باید اون نمازها رو قضاشو انجام بده. حالا اگر بناش این باشه که انجام نده، میشه یه گناه جدید دیگه، تارک و صلات نیست، مثل کسی است که نماز صبحش قضا شده، این گناه که نکرده، خواب مونده نماز قضا شده، باید این نماز رو انجام بده، انجام نمیده.
بله.
از این حس میشه یه گناه جدید. بله. یه گناه مستنف که خاطر ترک اون انجام نماز قضا.
استاد حالا غیبت و تهمت به صورت خاص به چه شکل است؟
همینطوره، دو تا حیثیت داره، یک امر خدا رو زیر پا گذاشته، خدا گفته لا یقتب بعضکم بعضا، این گوش نکرده، دو آبرو مردم رو برده، حیثیت مردم رو برده، اون طرف رو مقامش رو آورده پایین، حقی از اون طرف به گردنش اومده. اگر توبه کرد اون گناه اول، اون حس اول بخشیده میشه. نسبت به غیبت و تهمت چهار کار رو باید انجام بده، یکیش همون توبه که مال اون بخش اوله، دو باید در حد توانش اثر این غیبت و تهمت رو خنثی بکنه، این حق ادا بشه، و باید کار خیری برای اون طرف انجام بده که جبران کنه اون لطمه که بهش زده. چهار، اگر غیبت به اون طرف نرسیده که اذیت شده باشه و قصه خورده باشه، هیچ. اما اگه غیبت بهش رسیده، باعث غم اندوهش شده، باعث قصه شده، حق پیدا میکنه. باز اینجا دو صورت داره، اگه بره بهش مراجعه کنه، عذرخواهی بکنه، ممکنه مفسده درست بکنه، ممکنه دعوا درست بشه یا چیزی از این قبیل، اینجا هم باز در این حال که غیبت بهش رسیده عذرخواهی لازم نیست. اما اگه نه، غیبت بهش رسیده، قصه خورده، ناراحت شده، حدیث هم عذرخواهی بکنه ناراحت نمیشه، خوشحال میشه. اینجا باید بره عذرخواهی هم بکنه. به این صورت این تمام میشه.
استاد سوال دومی هم داشتن که گفتن که حالا کسی مالی مثلا از ایشون دزدی کرده باشه، میگه موقعی که مجرد بودم حالا اگه من ببخشم که حق خودم بخشیدم و گفتم که حب ندارم دزدیده، اما بعد اینکه کسان دیگه مثلا حق دارن بعد از مثلا متأهلی دیگه همین صرف بخشیدن ایشون هم میتونه گناه اون شخص از بین ببره یا نه باید کار دیگه انجام بدن؟
نه، اینکه اون طرف دزد اومده و حق زن و بچه این شخص رو دزدیده یا چیزه از این قبیل، اینها دلیل نمیشه که ما بگیم که او مثلا باید از اونها مسخره کنه که اونها هم ببخشنش. نه، مال الان مال اوست، در اختیار اوست. بله. و او هست که خرج زن و بچه میکنه یا نمیکنه.
بله،
نفقه زن و بچه به عهده او واجبه. اما که لزوماً اون نفقه از همین مال باید پرداخت بشه یا چیز از این قبیل، نه. بله، اونها به گردن این مرد حق دارن، به گردن پدرشون و شوهرش حق داره به عنوان حق نفقه. و اگر بخشی از نفقهشون رو اون دزد برده، در واقع حق اونها رو برده، ولی این معناش این نیست که پس باید از اونها عذرخواهی بکنه. نه، همین که شخصی که مالک این مال هست او راضی شد، اون حق دیگه تمام شد.
بله، متشکرم از شما جناب استاد. بله، همونجوری که ملاحظه فرمودید و جناب استاد توضیح دادن، برخی از سوالات شخصی خاص میتونه از مرجع تقلید یا دفتر مرجع تقلید هم وجهه در واقع احکامی سوالات رو بپرسه. ما اون چیزی استفاده میکنیم از محضر جناب استاد بخش اعتقادی است. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
903-21-92 پرسیدند: نزدیک به 4 سال است که سکته کردم و سمت راست بدنم نیمه فلج شده. تو این مدت هرچی از خدا خواستم خوب بشم جوابی نشنیدم. به نظرتون چرا؟
شاید مصلحتتون نباشه، شاید شما باید کارهای مثل درمان، فیزیوتراپی پرس کنید، چیز از این قبیل. شاید باید این کارها رو انجام میدادید، شاید خدا شما رو دوست داره، شاید لحظه به لحظه که شما دچار این بیماری هستید درجاتون بالا میره، بعدن که اون طرف نتیجه این بیماری و نتیجه این مشکلات رو میبینی خدا رو شکر میکنی، می خوب شد که خدا منو شفا نداد، که اگه شفا میداد این همه درجات و این همه خوبی ها و این همه مقامات رو نداشتم. ما خبر نداریم، ولی به هر حال آنچه که از طرف خداست جز خوبی نیست. ما باید تکلیف اون رو انجام بدیم، باید هم درمان کنیم، هم دعا کنیم، هم صدقه بدیم، هم اون چی که کارشناسا میگن برای حل مشکل اونها رو هم انجام بدیم.
939-0132 پیامک دادن و گفتند: حال و احوال انسان‌ها بعد از مرگ تا روز حساب چطوره؟
خلاصش اینه که وقتی که انسان از دنیا میره در عالم دیگری به نام برزخ زندگی میکنه. اونجا هم انسان ها به 3 گروه تقسیم میشن. یک گروه تو بهشت برزخیان که مؤمنین و انسان های نیکوکار باشن، یه عده در جهنم برزخی زندگی میکنن که کفار و انسان های فاسق باشن، یه عده هم نه بهشت دارن نه جهنم، برزخشون شبیه خواب سفری میشه که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن. این ادامه داره تا روز قیامت. قیامتی برپا شد، اونجا به حساب ها رسیدگی میشه. کسی به اندازه ذره کار خوب انجام داده باشه اونجا اون کارو خواهد دید، به اندازه ذره کار بد انجام داده باشه اونجا خود کارشو خواهد دید. در این باره خود ما زیاد صحبت کردیم، الان شاید قریب 1 سال که داریم راجع به معاد صحبت میکنیم، بحث اون همین چیز هاست. اگر شما مراجعه کنید بحث ابتدایی ما رو ببینید، خواهید دید که انسان بعد از دنیا چه مراحلی طی میکنه تا به سرمنزل مقصود که بهشت باشه، که الان بحث ما همین هست، تا به اونجا برسه چه مراحلی رو طی میکنه.
936-25-05 پرسیدند: در سرازیر قبر چند فرشته با انسان روبرو هست؟ نام آنها چیست؟
وقتی انسان وارد عالم برزخ میشه، یعنی وقتی دفن میشه، یه فرشته به نام رومان که فتان القبور بهش میگن که میاد یک بررسی اجمالی میکنه که این شخص رو نکیر منکر ازش پرسش به عمل بیارن یا بشیر مبشر. پس یکی اون فرشته هست، بعد 2 تا فرشته دیگه میان. اون 2 تا فرشته یا نکیر و منکرن که برای انسانهایی که خب درست عمل نکردن ازشون پرسش به عمل میاد، یا بشیر مباشرن که میان بهش مژده بهشت و مژده خوبی میدن. در مجموع سه تا فرشته میشن، رومان، نکیر و منکر، یا به جای اونها بشیر و مبشر.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در وقت مجزا تشریف میارن، تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی این برنامه هستش. شنونده عزیز با شماره 0913-75-19 سوالی ارسال کردن و مرقوم فرمودن: چندین سال نماز نخوندم و نمیدانم باید در قبالش چه کار کنم و همیشه معذب و ناراحت هستم. ادامه دادن سوالشون رو و گفتن که نماز که میخوانم دلچسبم نیست و حال معنوی از نمازهایم نصیبم نمیشود. به همین جهت خیلی وقتها نماز صبح هم قضا میشود یا سر وقت نمیخوانم. چه کار کنم که از این عذاب روحی نجات پیدا کنم؟ بفرمایید.
نسبت به سوال اولشون، خب باید نمازی که نخوندن رو باید بخونن، باید قضا کنن و حالا به تدریج مثلا هر نماز واجبی که میخونن یه نماز قضا همراهش بخونن، نماز صبح میخونه دو رکعت هم نماز صبح قضا بخونه، همینطور تا بعد از مدتی فرسن اگه 10 سال نماز قضا به گردنش هست، بعد از 10 سال میبینه که همه نماز قضاهاشو خونده و خیلی هم بهش فشارم نمیاد، یا هر وقتی فرصت پیدا میکنه، یه وقت بیکار جای مثلا زیارتی میره، کار دیگه انجام میده، یه شبان روز مثلا نماز بخونه تا یواش یواش اون نمازهایی که نخونده اونها انجام بشه. نسبت به سوال دوم چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که همین که نماز دلچسبم نیست خودش وسوسه شیطانه و حرف شیطانه. دو، دلچسب نیست یعنی چه؟ یعنی که شما نماز میخونی باید مثل شیرینی که میخوری باید مثلا کامتون شیرین بشه، یا باید مثلا فرض کنید که به نشاط بیای، یعنی که من دلچسبم نیست. نماز سخن گفتن با خداست و
احساس میکنه استاد مثلا حواسشون خیلی پرت شده همچنین به دلش ننشسته.
نه، اون نه، بس حضور قلب نیست، بس اینه که میخواه مثلا از این نماز لذت ببره.
لذتی
این که دلچسب نیست یعنی چه؟ اگر برای این که بخواد دلچسب باشه انسان نماز بخونه که دیگه نماز نخونه، نمازش باطله. چون نماز باید داره خدا باشه، حالا اینکه چه اثری داره اون دیگه بحث دیگه است. اگه انسان از این نماز خوشحال شد و لذت برد و به قول شما دلچسبش بود، خوبی نداره. اما برای دلچسبی اگه نماز بخونید، اون نفس پرستیه، خدا پرستی نیست. نکته بعد این که حال معنوی از نماز هم نصیبم نمیشه یعنی چه؟ یعنی مثلا منتظری که وقتی نماز خوندی بعد از نماز فرض کن که اون وزن معنویتون سنگین‌تر شده باشه، مثلا قبل از نماز فرض کن شما از لحاظ معنوی 80 کیلو بودید، حالا که نماز خوندید 85 کیلو شدید، یعنی چی که از لحاظ معنوی؟
یعنی که اگه حال معنوی مثلا حاصل بشه از گناه باید بعدم بیاد با نماز خوندن، ولی بعدم نمیاد.
نه، اینا رو شما از خودتون.
بله، اینا رو من از خودم عرض می‌کنم، ولی حالا برخی از افراد این جور چیزا به ذهنشون میاد،
چون تصور میکنن که مثلا وقتی نماز خوندن یک خودشون تکون بدن باید این مقدار از پروبال فرشته باید از بدنشون بریزه مثلا.
بله بله.
حال معنوی همون خود نمازه، ذات نماز خودش معنویته، نه اینکه انسان انتظار داشته باشه که حالا نماز خوندن علت باشه معلولش حال معنوی باشه. همین که شما نماز میخونید خود همین معنویته. بله. عالی ترین معنویت هم هست.
بله.
نفس همین نماز خوندن معنویته. بله، اگر انسان به نماز توجه بکنه و یک حضور قلبی داشته باشه، اون حضور قلب درصد معنوی از خوب خیلی بالا میبره و باعث میشه که انسان یک حالت نشاطی پیدا بکنه، اما اونم باز نباید به خاطر این نماز رو.
بله.
نه، حتی حضور قلبم نباید به خاطر نشاط باشه، باید به خاطر خود نماز باشه. معنویت هم خود ذات نماز معنویت داره. اینکه نماز شما صبح قضا میشه دلیلش این نیست که شما نماز براتون دلچسب نیست و حالت معنوی از نماز ها نصیبتون نمیشه، بخاطر اینه که شما نسبت به اهمیت نماز و جایگاه نماز و عرض کنم که سهلنگاری نسبت به نماز کم دقت میکنید، کم مطالعه میکنید. شما آیات رو بخونید.